بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و من هنا یتزه و فساد و ما حکی عن بعض المحققین فی رد دلیل المذکور و هو کون القبول فرع الایجاب و تابعا له و هو ان تبعیت القبول للایجاب لیس تبعیت اللفظ لللفظ ولا القصد للقصد حتی یمتنع تقدیمه و انما هو علی سبیل الفرض و تنزیل و ان یجعل القابل نفسه متناولا لما یلقا الیه من الموجب و الموجب مناولا کما یقول السائل فی مقام الانشاء انا رازن بما تعطینی و قابل لما تمنحنی فهو متناول قدم انشاءه او اخر فعلا هازا یصح تقدیم القبول ولو بلفظ قبلتو و رضیتو ان لم یقم اجماع علی خلافه انتها و وجه الفساد ما عرفت سابقا من ان الرضا بما یستر من الموجب فی المستقبل من نقل مالهی به ازاء مال صاحبهی لیس فیه انشاء و نقل من القابل فی الحال بل هو رضا منه بالانتقال فی الاستقبال و لیس المراد ان اصل الرضا بشی تابع لتحققهی فی الخارج اولا قبل الرضا به حتی یحتاج الى توضیح بما ذکره من المثال بل المراد الرضا الذی یعد رکنا فی العقد. بحث بر سر این بود که آیا تقدیم ایجاب بر قبول جائز هست یا نه. مرحوم شیخ فرمودند باید ما قبول را سه قسم کنیم. گاهی با لفظ قبل تو انشاء قبول می کند، گاهی با مثل اشتری تو، ابتع تو و شرعی تو و امثال اینها قبول را انشاء می کند، گاهی هم به صیغه امر و استیجاب از طرف می خواد که بفروش به من، او هم میگد به تو فروختم. فرمودن اگر با لفظ قبل تو باشد تقدیم قبول بر ایجاب جایز نیست، برای اینکه قبل تو حقیقت در قبوله و قبول هم عبارت است از رضای به معامله ای که واقع شده است. معامله ای که واقع شده است انشاء تملیک به عوض هست. حالا این کسی که میگوید قبل تو میخواد بگد اون چرا که واقع شد من الان به او راضی هستم، رضایت خودش را اعلان میکنه. رضایت را اعلان میکند یعنی تملیک او را میپذیرد و در مقابل چیزی را به او تملیک میکنه و این در وقتی است که ایجاب واقع شده باشد، و الا اگر ایجاب واقع نشده باشد این انشاء تملیک فلحال نمی کند. انشاء تملیک فلحال وقتی است که تملیک قبلی باشد، چون این میخواد تملیک در ضمن تملیک را انجام بده و تملیک در ضمن تملیک وقتی است که اون تملیک قبلی صورت گرفته باشه. مرحوم سید مهدی بحرالعلوم یا مرحوم صاحب جواهر، یکی از این دو بزرگوار فرمودن که عیبی ندارد که لفظ قبل تو بر ایجاب عرض کنم که مقدم بشه، تقدیم القبول علی ایجاب ولو به لفظ قبل تو هم باشد عیب و ایرادی ندارد. چرا؟ برای اینکه این که شما میگید قبول تبع ایجاب هست، این تبع بودن که معناش این نیست که یکی از توابع لفظی ایجابه، چون توابع لفظی باید تابع بعد از متبوع باشه. مثلا تأکید لفظی مثل جا ان القوم کلهم نمیشود کلهم قبل از قوم باشه، اول باید قوم را بگیم بعد کلهم را بگیم. یا بدل، مثلا چه بدل کل از کل باشد، چه بدل بعض از کل باشد، چه بدل اشتمال باشد، حتما باید بعد از مبدل من ذکر بشه. مثلا رأیت زیدن صوبهو که بدل اشتمال هست، نمیتونیم صوب را قبل از زید بیاریم بگیم رأیت صوبهو زیدن، این که درست نیست که، حتما باید بدل بعد از مبدل من باشد. تبعیت قبول للایجاب، تبعیت بدل از مبدل من، یا تبعیت تأکید لفظی از اون مؤکد عرض کنم که نیست، و همچنین تأکید القصد للقصد هم نیست و تبعیت القصد للقصد هم نیست. گاهی قصدی تبع قصدی است. مثلا شما اگر بخواهید وضوع را به عنوان مقدمه نماز قصد بکنید، تا خود نماز قصد نشود مقدمیت الوضوع برای نماز قصد شدنی نیست. یا اگر بخواهید سوره را به عنوان جزء نماز نیت بکنید، تا خود نماز نیت نشود نمیتونم بگم این سوره جزء نمازه، اول باید نماز را نیت بکنیم بعد هم بگم این سوره به عنوان جزء نماز آورده میشود. پس اگر قصد تابع قصد بود حتما باید متأخر باشه، اگر لفظ تابع لفظ بود حتما میبایست متأخر باشد، اما تبعیت قبول للایجاب لیس مثل تبعیت لفظ للفظ و قصد للقصد، بلکه در تبعیت ایجاب این رضا که میگوییم تابع ایجاب است و قبولی که میگوییم تابع ایجاب است، یعنی این رضا در ظرف خودش باید بعد از ایجاب باشه. ایجاب که میاد این رضا در واقع پیدا می شود، اما ظرف تحقق و ظرف انشائش میشه حالا باشه. بنده الان اعلان می کنم، الان میگم من راضی هستم، کدوم رضایت؟ اون رضایتی که بعد از ایجاب تحقق پیدا می کند. پس می شود الان رضایت را انشاء بکند در حالی که منشأش چیه؟ منشأش بعدن بیاد، یعنی اول ایجاب بیاد و بعد از ایجاب قبول بیاد. و مثل و مانن هم زیاد دارد. شما سائل که میاد دستش را دراز میکند و سوال میکند، در واقع نمیخواد بگه حتما این قدر را بدی، میگه هرچه دادی من راضی هستم. این الان اعلان رضایت می کند، اما رضایت واقعی و حقیقی چه وقت است؟ وقتی اون عطا محقق بشه، وقتی اون دادن محقق بشه. پس در اینجا هم چه عیبی دارد که ما تصور کنیم و الان انشاء کنیم بگم بنده راضی هستم نسبت به ایجابی که شما بعدن اون ایجاب را انشاء می کنید، بعدن اون ایجاب را واقع می کنید. بنابراین ظرف انشاء و رضا لازم نیست بعد الایجاب باشه، واقعیت و رضا باید بعد الایجاب باشه. ایجاب که واقعیت پیدا کرد، رضایت هم واقعیت پیدا می کند، اما فرض رضا و تنزیل رضا و انشاء الرضا این می شود قبل از ایجاب هم تحقق پیدا بکند. مرحوم شیخ می فرمایند اگر ما در قبول مطلق الرضا را کفایت بدانیم، خب مطلق الرضا را میتونیم براش دو مصداق فرض کنیم، یکی مصداق حقیقی یکی مصداق فرضی. اما ما دیروز عرض کردیم، گفتیم صرف الرضا کافی نیست، بلکه رضای منشأ به انشاء فی الحال، الان باید این رضا انشاء بشه، الان باید این رضا وجود انشائی داشته باشد. و چه وقت وجود یعنی چه وقت واقعا دارد تملیک می کند سمن را به اون آقای بایع؟ وقتی بایع مسمن را به این تملیک کرده باشد، چون تملیک این تبعی است. تملیک تبعی وقتی انشاء میشه، وقتی واقعیت در عالم اعتبار پیدا می کند که اون تملیک اصلی که این تملیک به تبع او دارد محقق می شود، اون محقق شده باشه. و الا ممکن نیست تملیک او محقق نشده باشد اما تملیک تبعی این فلحال والفعل تحقق پیدا کرده باشد. بنابراین جایز نیست تقدیم القبول علل ایجاب با لفظ قبل تو. انشالله روشن شد دیگه. این خلاصه حرف مرحومشه. میگن با این حرفی که ما گفتیم از اون صورت دوم هم جواب میدیم. در واقع اگر قبول با لفظ امر باشه یا با استیجاب باشد، جایز نیست قبول با لفظ امر انجام بگیره، چون دیروز هم عرض کردیم امر در واقع استدعاء الایجابه و طلب الایجابه، در حالی که قبول چیه؟ قبول تملیک ضمنی ثمن است به تبع تملیک بایع مثمن را. و این طلب الایجاب و طلب و فعل البایع که نمی شود تملیک در ضمن تملیک باشد. اصلا طلب معناش این است که هنوز کاری از موجب صورت گرفته است یا نگرفته. تحصیل حاصل میگن چیه؟ این ممتنعه. طلب حاصل میگن ممتنعه. طلب جایی است که هنوز اون مطلوب تحقق پیدا نکرده باشد، در حالی که قبول تملیک در ضمن اون تملیک متحققه. پس نمی شود با لفظ امر ما قبول را انشاء بکنیم. عنایت کردید؟ این خلاصه ی حرف مرحوم شیخ در اینجا. ولی چه کنیم با حرفی را که مرحوم شیخ در مبسوط گفتند؟ در مبسوط شیخ فرمودند با استیجاب و ایجاب بیع را می شود واقع کرد، و برای این مسئله نقل اجماع کردند، گفتن الاقوا اندنا این که صحیح است. و اندنا را کجا میگن؟ وقتی همه امامیه قائل شده باشن. میگن این مدعای ایشون موهونه، چون آدم وقتی میگد اندنا که حداقل 99% فقها مطلب را گفته باشن، ما وقتی به فتوای فقها مراجعه می کنیم اکثر فقها گفتن که با استیجاب و ایجاب بیع واقع نمی شود. وقتی ما حالا دونه دونه فتوای اکثر را بر شما می گیم، یکی خود شیخ در خلاف، یکی ابن ادریس حلی، یکی قاضی، عرض شود که یکی محقق ثانی، محقق اول، علامه، همه این بزرگواران تصریح کرده اند که با استیجاب و ایجاب بیع واقع نمی شود. سید ابن زهره در قنیه، وقتی این بزرگان رسما فتوا به خلاف داده ان، موهون است بیاییم بگیم اندنا با استیجاب و ایجاب هم بی واقع میشه. منتها مرحوم شیخ سه دلیل ذکر کردن، یکی اندنا، یکی هم گفتن لفحوا خبر سهل. میگن ما خبر سهلم اولا قبول نداریم. تو خبر سهل نیست که عرشبت که شرا و قبول قبل از ایجاب بوده، که فقط روایت اینه که اون صحابی به پیغمبر فرمود زوجنی ها، این زن را به من تزویج کنید. به من تزویج، این طلب تزویجه، این درخواست تزویجه، این خطبه است، خواستگاریه. وقتی خواستگاری کرد پیغمبر ایجاب کردن، اونم بعد از ایجاب پیغمبر چه کرد؟ قبول کرد. این احتمال هست در روایت. اگر این احتمال را نمی دادیم دلیل می شد دیگه، اما اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. این اولا. و تازه این احتمال مؤید هم داره، مؤید این که بعد از آنی که این شخص به پیغمبر گفت زوجنی، پیغمبر بلا فاصله که نگفتن زوجتکها، اینطور نگفتن، که بلکه از او سوال کردن خب تو که میخوای زن بگیری چی داری؟ پول داری؟ کالایی داری؟ طلایی داری؟ نقره‌ای داری؟ گفت نه آقا، من هستم و این عبا. فهمنا خب عبا تا بدید که برهنه میشی، حالا قرآن بلدی؟ گفت بله. چقدر قرآن بلدی؟ این سوره، این سوره. شروع کرد با پیغمبر صحبت کردن. پس بین زوجتوی پیغمبر و بین استیجاب این صحابی فصل طویلی شده است و ما در جای خودش ثابت میکنیم که ایجاب و قبول باید متوالی باشد و پی در پی باشد. اگر این استیجاب به جای قبول باشد، باید فصل بین ایجاب و قبول را ولو فصل طویل باشد مضر ندانیم. بله، مثلا مثلا کجا؟ تحویل گرفتن غیر از اون که شرطه، و الا انشای معامله الان میشه دیگه. غالبا اینایین که دور هستن وکالتی انجام میگیره، یعنی این آقای تاجر که میخواد جنس ها به این آقا بده، بعدن تلگراف میکند میگد من این جنس را به شما دادم، در واقع تمام عقد انجام داده به عنوان خودش و به عنوان وکالت طرف. طرف هم بعد اجازه میده، در عقد فضولی میشود اجازه شیش با بعدم واقع بشه، در وکالت هم که حتی احتیاج به اجازه هم ندارد، همین که رد نکرد کفایت میکنه. این اولا. و ثانیاً فحوا را قبول نداریم. برفرض ما در نکاح این حرف را بزنیم، اما در بی این حرف را نمیتونیم بزنیم در نکاح، ولو این زنه از اون مصادیق نیست، اما خیلی از جاهاست که زن خجالت میکشه حرف بزنه، خودش بیاد صیغه را بخواند ناراحته. برای این که این مرد اون زن را به صحبت در بیاره، میگه تو حاضری خودت را به عقد من در بیاری؟ خلاصه تو من زوجینی، تو من را زوج خودت قرار بده. خب اونم میگه زوج تو. بنابراین در نکاح اگر جایز شد، فحوا ازش فهمیده نمیشود که در عرشبت که بی هم جایز باشه. و اما خبر ابان، خبر ابان رو هم همین جور جواب میدیم. خبر ابان هم ولو مرده گفت تو حاضری با من ازدواج بکنی، ما با هم باشیم، از هم ارث نبریم، عرشبت که وراثتی بین ما نباشه، عقد عقد انقطاعی باشد، اون زنم گفت نه. حالا این اونچرا که مرد قبلا گفت که ایجاب نی، این استیجاب نیست، قبول نیست، و این زن که گفته است نعم این ایجاب باشه، اینا مقابله های قبل از عقد، معمولا یه قدری با هم زن و شوهر صحبت میکنن، میگه شرایط من اینه، اخلاقیات من اینه، وضع من اینه، تو هم وضع تا بگو. وقتی حرفا را با هم زدن و توافق کردن، زنه میگه زوج تو، مردم میگه قبل تو. پس روایت در مقام بیان عقد نکاح نیست که بگیم با نعم ایجاب واقع شد و با حرف اون مردم استیجاب. نخیر، اینا مقابله ها و صحبت های قبله، بعدم ایجاب و قبول پشت سرش واقع میشه. پس هیچ کدام از اینها دلیل هست یا دلیل نیست؟ دلیل بر مسئله عرض کنم که نیست. حالا شما حق مطلب را بگید. آقایون میگن ما یه مقداری تیکه تیکه بخوانیم، اما اینجا من هر چه تصور میکنم نیشد ازم جداش کرد. چشم، اونجاهایی که از هم بناش رو جدا بکنیم تیکه تیکه میخوانیم که مطلب فرار نکنه. حالا حق مسئله چیست؟ آیا تقدیم الایجاب علی قبول اگر به صورت استیجاب و ایجاب باشد، آیا این درست است یا درست نیست؟ میگن معرکه یا آراست. بسیاری از فقها ها گفتن جایز نیست. اون وقت از ابن ادریس، از مرحوم قاضی، از ابن زهره، از این بزرگواران لعن کنن جایز نیست. بله، تنها فقیهی که اجازه داده است مرحوم شیخ در مبسوطه که اجماع رو هم ادعا کرده و اجماع مرحوم شیخ رو هم دیدیم که پایه اساسی عرض کنم که ندارد. حالا بعضی ها گفتن که هر مجتهدی که تقدیم القبول علی ایجاب را جایز دانسته است، گفته است ایجاب و استیجاب هم کفایت میکنه، امر و ایجاب هم کفایت میکند. این رو هم ما الان بر شما اثبات میکنیم که بعض از فقها تقدیم الایجاب، تقدیم القبول علی ایجاب را جایز میدانن، ولی استیجاب و ایجاب را جایز نمیدانن، مثل مرحوم محقق در شرایع و مثل مرحوم علامه در تذکره، که این بزرگواران در این حال که تقدیم القبول علی ایجاب را جایز میدانن، اما اگر قبول با لفظ استیجاب و با لفظ امر بخواهد واقع بشود، این رو این بزرگواران رد کرده اند. حالا حق مطلب رو انشالله بعدن خواهیم دانست. و از اونچه که ما گفتیم، که ما سه مطلب گفتیم، اولا گفتیم قبول تبع ایجابه و علاوه بر تبع بودن این فرع ایجابه و اصل ایجابه، و علاوه بر اینها رضایت باید رضای به انشاء فلحال باشد، و چون انشاء مشتری در ضمن انشاء بایه هست، پس باید انشاء مشتری بعد از بایه باشه. با لفظ قبل تو نمی شود قبل از به تو قبول انجام بگیرد. با این حرفا که ما گفتیم یتزه روشن می شود فساد و ما حکیه، فساد اون چه که حکایت شده است از بعض محققین که مرحوم سید بحرالعلوم باشد در مصابی، یا مرحوم صاحب جواهر باشد در جواهر. محشین هر دو را گفتن، ما هم که متاسفانه کتب پیشمون نیست که بخوایم مراجعه کنیم ببینیم آیا این حرف را مرحوم بحرالعلوم در مصابی فرموده اند، یا البته جواهر بود من مراجعه نکردم، تفسیر با من هست دیگه. بالاخره بیشتر محشین گفتن مراد سید بحرالعلوم. فی رد دلیل المذکور گفتن این تبعیت را ما قبول نداریم، و هو کون القبول فرع الایجاب و تابعا للایجاب. چرا رد کرده ان؟ گفتن که ان تبعیت القبول، ردش اینه و ردو ان تبعیت القبول للایجاب، تبعیت قبول للایجاب لیس تبعیت اللفظ للفظ، این مثل توابع لفظی نیست تأکید لفظی، بدل و امثال اینها یا عطف بیان. ولل قصد و للقصد، این تبعیت تبعیت قصد للقصد هم نیست، مثل قصد جزئیت که تبع قصد کل. تا کل را شما قصد نکنید نمی توانید بگید هازا جزئون، هازا جزئون بعد از قصد کل باشد، یا شرط و مشروط و امثال اینها. حتی یمتنع تقدیم، و تا ممتنع باشد تقدیم قصد جز بر قصد کل. و انما هو، این قصد در اینجا علا سبیل الفرض، علا سبیل تنزیل و الادعاست، علا سبیل الفرض و تنزیل. این خودش را راضی حساب میکنه ولو الان رضایتش نیست. خودش میگه من راضی هستم، اما الان ته دلش واقعا راضیه. رضایت واقعی کی میاد؟ وقتی اون شیء قبلی تحقق پیدا بکنه. به ان یجعل القابل نفسه متناولا، خودش را گیرنده حساب میکنه. البته گیرنده واقعی کی هست؟ وقتی اون دهندگی اون طرف تحقق پیدا کرده باشد دیگه. به ان یجعل القابل نفسه، اینطوری فرض میکنه، قرار میدهد خودش را متناول گیرنده. لما یلقا الیه من الموجب، برای اونچه که بعدن موجب میخواد بش بده، و الان موجب را مناول حساب میکنه، در حالی که هنوز موجب مناول نیست. کی موجب مناوله؟ وقتی انشا کرد. کما یقول السائل، نظیر هم دارد، کما یقول السائل فی مقام الانشا انا رازن به ما توتینی، من به اون چه که تو میدی راضی هستم. خودش الان راضی حساب میکنه، اما چه وقت راضی واقعی است؟ وقتی طرف عطابش بکند دیگه. من راضی هستم به ما توتینی، من قبول کنم، الان دارم قبول میکنم، الان قبول کردم هرچرا تو بعدم میدی. الان قبول کردم، این چه قبول کردنیه؟ واقعی است یا ادعایی؟ الان قبول، من قبول، الان من قبول کننده هستم، 100% قبول کننده، اما چه قبول کننده هستم؟ ادعایی و تنزیلی. و انا قابلون لما تمنحون، فهو متناولون، این گیرنده است، این گیرنده است. قدم این گیرنده، گیرنده است، گدا گداست، چه قبلا به گرازی چه بعدا به گرازی، گیرنده گیرنده است. حالا انشای گیرندگیش قبل از دادن باشد یا بعد از دادن باشه، این آقا گیرنده است دیگه. قدم انشاء فهو متناول، این آخذ ما یعتل بایه هست. حالا انشاء این گیرندگی را مقدم بدارد بر انشاء بایه یا مؤخر بدارد؟ قدم انشاءه او اخر. فعلا هازا، حالا که رضای تنزیلی کافی شد، یسه و تقدیم القبول، می شود قبول قبل از ایجاب باشد، ولو به لفظ قبلتو، با لفظ قبلتو هم میشه مقدم بشه، و با لفظ رضیتو، البته به شرط این که اجماع بر عدم جواز نداشته باشیم، و الا اگر اجماع داشتیم ولو به دلیل عقل میگیم اشکالی ندارد، اما ما در مقابل اجماع چی هستیم؟ تسلیم هستیم. فرموده است بحرالعلوم ان لم یقم اجماع علی خلاف این حرفی که ما گفتیم. انتها حرف مرحوم بحرالعلوم. فرمودن و من هنا یتزه فساد، فسادش از کجا روشن شد؟ فسادش از اینجا روشن شد که اگر ما جنس و رضا را میخواستیم و مطلق و رضا را میخواستیم، میگفتیم الان خودش را فرض میکند راضی، ولی ما که جنس و رضا نخواستیم، رضایی که در ضمنش تملیک ضمنی بالفعل باشه، و تملیک ثمن بالفعل کی هست؟ وقتی تملیک مثمن، چون این تملیکش تبعی است دیگه، ضمنی است دیگه. و وجه و فساد ما عرفت سابقا من ان الرضا بما یصدر من الموجب فی المستقبل، الان راضی بشود به آنچه موجب آینده انجام میدهد، من نقل ماله، راضی بشود که مال خودش را این مشتری نقل بدهد، به ازای مال صاحبه، در مقابل مال موجب که به این نقل داده است، این انشاء نقل فی الحال است یا انشاء به نقل در آینده؟ چون نقل این آقا چه نقلی بود علما؟ نقل تبعی بود دیگه. انشاء نقل تبعی وقتی است که اون نقل مطبوعش تحقق پیدا کرده باشد. لیس انشاء و نقل من القابل فی الحال، الان انشاء تملیک ضمنی نیست، بل هو رضا منه، بلکه اعلان رضاست به اون تملیکی که در ضمن تملیک اول واقع می شود. بل هو رضا منه بالانتقال فی الاستقبال، بله اگر بعدن این آقا تملیک من کرد، این ملک من هم سمن من هم از حالا راضی هستم ملکش بشه. اما سمن کی ملکش میشه؟ وقتی اون ملکش بکنه، چون ملکیت این تبع بود دیگه. حالا میگه من راضی هستم اون ملکیتی که بعد میخواد بیاد. این رضای تنها اگر کافی بود، صرف و رضا کافی بود، این الان هم تحقق پیدا میکند. اما رضای رو میخوان که در ضمنش اون تملیک ضمنی تحقق داشته باشه و اون تبع تملیک موجب است دیگه. عرض شد که بنابراین ولیس المراد حتی یحتاج الى توضیح، ما رضای این آقا را به طور مطلق نمیخواهیم. ولیس المراد همینجاست بله، بل هو رضا منه بالانتقال فی الاستقبال. ولیس المراد، مراد به رضا اصل رضا به شی نیست. و ولیس المراد ان اصل الرضا به شی تابع لتحققه فی الخارج، بگیم در خارج رضا تابع اون شیعه، اما در عالم انشا میشه من الان راضی باشم، این حرف نیست. ولیس المراد ان اصل الرضا به شی تابع لتحققه فی الخارج، رضا تابع تحقق اون شی است، اون مطبوع است در خارج. اولا قبل الرضا به، قبل از آنی که این عرض شود که بله، بله بله چیزه بدید، این از شما همه کتاب اولنه یا اولاد؟ و لیس المراد ان اصل الرضا به شی تابع لتحققه فی الخارج اولا، بله لیس المراد ان اصل الرضا به شی، نمیخوایم بگیم که رضای به شی تابع تحقق اون، تابع بله، ما نمیخوایم بگیم که رضا وجود خارجیش تابعه، که بیایید توضیح بدید، بگید بله در خارج بخواد تحقق پیدا بکنه تابع شیعه، اما اگر ما وجود فرضی و تنزیلیش را حساب بکنیم میشود قبل از او باشه. اصل رضا را ما نخواستیم که بگید واقعش تبع است اما فرض و تنزیلش جلوتر. بله بله. و حلیس المراد، مراد این نیست که ان الرضا بشی تابع لتحقق شی، بگیم اصل رضا وجود خارجیش تابع چیه؟ تابع اون شیعه. بله ما هم قبول داریم، اما این که میگیم رضا قبل است، کدوم رضاها رو میگیم قبله؟ رضای تنزیلی، رضای فرضی، این نیست. دقت بفرمایید، لیس المراد ان الرضا بشی تابع لتحقق اون شی فی الخارج، اولا قبل الرضا به، قبل از آنی که من رضای به او پیدا بکنم باید شی در خارج تحقق پیدا بکند تا این رضا وجود خارجی داشته باشه. اینجور نیست حتی یحتاج الی توضیح، تا اون وقت بگیم بابا اون رضای واقعی است که تابعه، اما رضای تنزیلی لازم نیست تابعه باشه. حتی یحتاج الی توضیحهی به ما ذکرهو من المثال، رضا اینجوری نیست. بل المراد به رضا، مراد به رضایی که اینجا هست اون رضایی است که یعد رکنن فی العقد، رکن عقده، یعنی اون رضایی که در ضمنش نقل فی الحال باشه. و نقل فی الحال تبعی چی هست؟ وقتی نقل اصلی تحقق پیدا بکند. بله، هل المراد بر رضا، مراد بر رضا یا مراد اون رضایی است که بل المراد الرضا الذی یعد رکنن فی العقد، رضایی که رکن در عقد است و با این رضا میخواد ضمناً تملیک بکند سمن را، اما سمن را در مقابل تملیک مسمن میخواد تملیک بکند، چون کار مشتری گفتیم کار ضمنی است، کار تبعی است، کار اصلی مال بایه است. و مما ذکرنا، بنابراین حتما باید قبول بعد از ایجاب باشه. حالا که تقدیم قبول بر ایجاب جایز نشد، یظهر فی المنع ان تقدیم القبول بلفظ الامر، قبول اگر با لفظ امر هم بخواهد بیاید این هم جایز نیست. کما لو قال بعنی هذا بدرهم فقال بعتک، چرا با لفظ امر قبول تحقق پیدا نمی کند؟ چون گفتیم امر را کجا میاریم؟ وقتی ایجاب طرف هست یا نیست؟ ایجاب طرف هست یعنی من طلب میکنم. طلب چیزی را طلب میکنیم؟ چیزی که نیست دیگه. فإن غاية الأمر دلالة طلب المعاوضة، میگهد بابا تو معاوضه را عرض شود که بیار. بله، لأن غاية الأمر دلالة طلب المعاوضه، این طلب میکند معاوضه را، اون وقت این طلب معاوضه معناش نیست که من راضی به این معاوضه هستم، اما صرف و رضا هست. و الا رضایی که در ضمنش انشاء باشد هست یا نیست؟ نیست، چون انشایی نیست دیگه. لأن غاية الأمر، نهایت حرفی که ما اینجا بتونیم بزنیم اینه که دلالت و طلب المعاوضه، طلب معاوضه دلالت دارد علی رضا بالمعاوضه، بر این که اگر معاوضه ای صورت گرفت من راضی هستم. اما صرف و رضا کافی هست یا کافی نیست؟ کافی نیست. این بله، لأن بله، از غایت الامر دلالت و طلب المعاوضه علی رضا بها، لکن لما لم يتحقق بمجرد الرضا بالمعاوضة المستقبلة نقل في الحال، اما به صرف این که میخواهد در آینده طرف تملیک بکند، آیا از این آقای عامر نقل في الحال تحقق پیدا کرده است یا پیدا نکرده؟ نقل في الحال کی تحقق پیدا میکرد؟ وقتی که اون نقل داده باشد، چون این نقل چه نقلی بود؟ نقل تبعی بود دیگه. نقل تبعی وقتی فی الحال تحقق پیدا می کند که اصلش تحقق پیدا کرده باشد. لکن لم یتحقق، لکن تحقق پیدا نکرد به مجرد رضا به معاوضه مستقبله، چی تحقق پیدا نکرد؟ نقل فلحال لدرهم الالبای، نقل فلحال تحقق پیدا نکرد، درهم الان منتقل نشد به ملک بایه. درهم کی منتقل می شد به ملک بایه؟ وقتی بایه بیاد مسمن را تملیک این آقا بکند. بنابراین امکان ندارد فلحال درهم به اون آقا منتقل بشه کما لا یخفا. خب با حرف مبسوط چه کنیم که نقل اجماع کرد؟ و اما ما یظهر من المبسوط من الاتفاق هنا على صحت به، می شود با استیجاب و ایجاب عقد بی را واقع ساخت. فموهونون، این ادعای اجماع ایشان سسته. از کجا میگید سسته؟ به ما ستعرف، بر شما میخوانیم من مسیر الاکثر علی خلافه. اکثر فقها گفتن که جایز نیست. خب اگر اکثر گفته باشن جایز نیست، چجور میتونیم اجماع بر جواز داشته باشیم؟ و اما فحوا جوازه، با خبر سهل چه کنیم که گفت در نکاح می شود با استیجاب و ایجاب، نکاحی که شد دیگه بی به طریق اولا. و اما فحوای جواز استیجاب و ایجاب در نکاح، که وقتی در نکاح جایز بود فحواش این است که در بی هم جایز باشد، اولا اصل روایت را خدشه داریم، ثانیا فحوا را. ففیها بعد الاغماز عن حکم الاصل، اولا ما اصلش را اشکال داریم، بر فرض از اون اشکال چشم پوشی کنیم. چرا اشکال داریم؟ بناءً علی منع دلالت روایت سهل. روایت سهل دلالتی ندارد علی کون لفظ الامر هو القبول، جمله اون صحابی قبول باشد و گفته پیغمبر ایجاب. از روایت این فقط استفاده نمی شود، محتمل از این خطبه و خواستگاری باشد. علی کون لفظ الامر هو القبول، چرا؟ لاحتمال تحقق القبول، محتمل است که قبول از این صحابی بعد از ایجاب پیغمبر تحقق پیدا کرده باشد. شاهد هم داریم و یعیده و تأیید می کند این که قبول بعد از ایجاب پیغمبر واقع شده است، انهو، این که اگر قبول این بعد از ایجاب پیغمبر نبود، لولاهو، اگر نبود قبول بعد از ایجاب، یلزم، لازم می آمد که بگیم بین ایجاب و قبول توالی به هم خورده، یلزم الفصل و طویل بین الایجاب و القبول. چون بین این تقاضای این آدم و ایجاب پیغمبر خیلی فاصله شد دیگه. البته از این شبهه جواب دادن که خب وقتی خود پیغمبر این کار رو کردن و ازش هم ما فهمیدیم می شود با استیجاب و ایجاب این کار رو انجام داد، از همین عمل پیغمبر استفاده می شود که در استیجاب و ایجاب توالی شرط نیست، ولو فاصله هم بشد عیب و ایرادی نداره. خب پس بعد الاغماز اگر ما چشم پوشی بکنیم از حکم اصل، منع الفحوا، فحوا را قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه ممکن نکاح این خصوصیت داشته باشه دیگه، چرا به طریق اولا در بی بیاد. پس این که خبر فحوا سه. اما خبر ابان و قصور و دلالت روایت ابان من حیث و اشتمالها علا کفایت قول المرأه نعم فی الایجاب، روایت ابان قصور دارد که بگیم همین نعمی را که این زن گفته است این بس است برای ایجاب و استیجاب هم که قبلا بوده است، بلکه این را میگیم گفتگو بوده، گفتگوی اینها که تمام شد زن ایجاب میکنه، مردم قبول میکنه. پس این که روایت دلالت داشته باشد بر این که نعم کافی است برای ایجاب، این قصور از این جهت داره، این معنا را نمیتواند اثبات بکند. قصور دارد دلالت روایت ابان. از چه حیث قصور دارد؟ من حیث و اشتمالها، از این که این خبر مشتمل باشد علا کفایت قول المرأه نمی تواند اثبات کند قول مرأه نعم کافیست به جای ایجاب، از این که کافی باشد قول مرأه نعم در ایجاب روایت از فهماندن این و از دلالت کردن بر این معنا قصور داره. ثم اعلم ان فی صحت تقدیم القبول بلفظ الامر اختلافا کثیرا، در این که آیا می شود امر و ایجاب با هم واقع بشود اختلاف کثیر هست. مرحوم شهیدی به شیخ اشکال می کنند، میگن اختلاف کثیر را جایی میگیم که در مسئله 7-8 تا قول باشه، در حالی که در مسئله چند تا قوله؟ دو قوله، یکی این که جایز هست، یکی این که جایز نیست. اونی که مناسب تر بود بگن این که مخالف کثیر هست، در این مسئله خیلی مخالف هستند، نه اختلاف زیاد است. اختلاف زیاد بودن تا مخالف خیلی بودن با هم فرق داره، پس مخالفن کثیرا نه اختلافن کثیرا. بین کلمات الاصحاب فقال فی المبسوط، شیخ در مبسوط فرموده عرشود که ان قال بعنیها، اگر طرف بگوید بعنیها به الف، فقال بعتو کرد گفته صحه والاقوا اندی انه لا یسه، این صحه مراد صحه اندی نیست، اگر صحه اندی بود والاقوا اندی انه لا یسه میشو جمع بین چی؟ متناقضن. پس یه چیزی در تقدیر میگیریم، صحه علی الظاهر یا صحه علی خلاف فیه، این صحیح هست اما مسئله اختلافی است. حالا که اختلافی است، از من اگر سوال کنی صحیح هست یا نه، اقوا پیش من این است که صحیح نیست. پس صحه علی الظاهر یا صحه علی خلاف، والاقوا عندي انه لا یسه، صحیح نیست حتی یقول المشتری بعد ذالک اشتریت و اختار ذالک فی الخلاف، در خلاف هم همین معنا را اختیار کرده که صحیح نیست. اقوا کلام شیخ است در مبسوط. و صرح بهی فی الغنیه، چون بعدم میگد اختاره در خلاف، خلاف باز در شیخ در خلاف همین فتوا را پذیرفته. و صرح بهی فی الغنیه، ابن زهره در غنیه به همین معنا تصریح کرده، فقال و اعتبرنا حصول الایجاب من البایع والقبول من المشتری، گفتیم باید موجب ایجاب رو بیاره و مشتری قبول را، چرا شرط کردیم؟ حذرن عن القول به انعقاده بل استدعاء بالمشتری، برای اینکه ما از این دوری داشته باشیم، میخواهیم بگیم که با استدعای از مشتری قبول واقع نمیشه، حتما مشتری باید چه کار بکنه؟ قبل تو بگوید. و هو ان یقول بعنیه، این که مشتری بگوید بعنیه به الف فیقول بعتو که، از این خواستیم دوری جسته باشیم. چرا؟ فانه لا ینعقد، بی منعقد نمی شود مگر این که بعد از بعنی باز مشتری بگد چی؟ بگد قبل تو. حتی یقول المشتری بعد از ذالک اشتریتو او قبلتو. و صرح بهی ایزن فی السرائر، ابن ادریس در سرائر به همین معنا تصریح کرده، ابن حمزه در وسیله به همین معنا تصریح کرده، و انجام المقاصد، محقق ثانی در جامع المقاصد فرموده ان ظاهرهم ان هذا الحکم اتفاقیون، ظاهر این است که این مسئله اجماعی است در مقابل قول شیخ که خلافش را گفتن اجماعی است. و حکل اجماع عن ظاهر الغنیه ایضا او صریحها، گفته است از ظاهر کلام غنیه بلکه از صریح کلام غنیه هم استفاده می شود که این عدم جواز چیه؟ اجماعی است. و عن المسالک، شهید ثانی در مسالک فرموده است المشهور، مشهور این است که جایز نیست، بل قیل ان هذا الحکم ظاهر و کل من اشترط الایجاب و القبول، هر کسی که در عقد البیع ایجاب و قبول را شرط کرده است، گفته از تقدیم الاستیجاب علی الایجاب جایز نیست. و ما ازالک کله، با همه این حرفا چه کنیم که شیخ در مبسوط گفته است جایز است، و ما ازالک کله فقط صرح الشیخ فی المبسوط فی باب النکاح به جواز تقدیم به لفظ الامر بالبی و نسبته الینا، این که گفته است اندنا این مشعرون به قنت سیاق الى عدم الخلاف فیه بیننا، مسئله بین ما می شود چی؟ اجماعی. حالا این حرف شیخ ها میگن چرا؟ چرا؟ دیروزم خوندیم دیگه، شیخ در مبسوط در نکاح یه حرفی داره، در بی یه حرف دیگر، اون حرف بیش بود، اینجا حرف کجاشه؟ حرف نکاحشه. فقال اذا تعاقدا، در نکاح فرموده اذا تعاقدا فان تقدم الایجاب علی القبول فقال زوجت که، مرده عرض شود که یعنی حکیل این مرده میگه زوجت که، من تو را به این زن را به عقد تو در آوردم. فقال مرده هم یا وکیل مرده هم میگه قبل تو تزویج، این صح قطعا صحیحه. و کذا اذا تقدم الایجاب علی القبول فی البی، اگر ایجاب قبل از قبول باشد اونم در بی صحیح است بلا خلاف، تا اینجاش دلیل نیست. و اما ان تأخر الایجاب، ولی اگر ایجاب مؤخر باشد و سبق القبول و قبول قبل از ایجاب باشد، فان کان فی النکاح، اگر در نکاح بود، فقال از زوج زوجنی ها، زوج به وکیل دختر یا پدر دختر میگد دخترت را من تزویج کن. فقال از زوج تو که ها، من به تزویج تو در آوردم، صحه این قطعا صحیحه. و ان لم یعد زوج القبول، ولو زوج قبول را اعاده نکند، به همون زوجنی ها چه کار بکنه؟ کفایت بکند. بلا خلافن لخبر سائلی که قال الرجل زوجنی ها یا رسول الله، فقال الزوج تو که ها به ما معک من القرآن، عرشبت که فتقدم القبول، اینجا قبول مقدم بود و تأخر الایجاب، این مال نکاحش. و ان کان هازا فی البی، اما اگر استیجاب و ایجاب در بی بود، فقال بعنی ها، بفروش این عین را به من، فقال بعتو که ها، صح عندنا، باز گفته عندنا این مسئله چیه؟ صحیحه. و عند قوم من المخالفین، و قول قوم من المخالفین لا یصح، صحیح نیست، حتی یسبق الایجاب، تا این که اول ایجاب باشه ثم قبول باشه. و صلی الله علی محمد، خواستیم بیشتر بخونیم ولی نمیشه بیشتر خون دیگه، صلی الله علی محمد و آله اجمعین.